اشاره کردید. اما آنچه که به جد در حال حاضر مهمه اینه که جمهوری اسلامی خودش رو آماده کرده بود از چند روز گذشته که به چنین مانوری دست بزنه و به نوعی توجه جهانیان رو از مسائل مربوط به تحولات داخلی ایران دور کنه. و حالا باید ببینیم که آیا مخاطب این مانور جمهوری آذربایجان یا جمهوری ارمنستان. اجازه بدید همینجا اشاره کنم که 2 سال پیش وقتی که جنگ میان آذربایجان و ارمنستان در حقیقت روی داد، جنگ بیش از 40 روزه، آنچه که به جد مطرح بود این که فرجام این جنگ چگونه جغرافیای این منطقه رو تغییر میده و آذربایجان رو که بخشی از سرزمینش در نخجوان و فاصله بین این دو جمهوری ارمنستانه چگونه میتونه با هم مرتبط کنه. هر پل ارتباطی بین نخجوان و جمهوری آذربایجان شامل این میشد که میتونست این پیامد رو داشته باشه که رابطه ایران با جمهوری ارمنستان قطع بشه. و اون داستان زنگزور که در این روزهای اخیر به شدت ما بهش توجه داشتیم و جمهوری اسلامی هم اشاره میکرد که هیچگاه نمیخواد همسایگی خودش رو با ارمنستان از دست بده، حالا حاصلش این مانوریه که در حقیقت ما داریم و حالا باید منتظر باشیم ببینیم دقیقاً این مانور کجا انجام میشه و واکنش جمهوری آذربایجان و از اون طرف متحد جمهوری آذربایجان ترکیه چه خواهد.
آقای عطابکی، آیا اصلا انجام چنین عملیاتی و عبور از رود ارس، چیزی که عنوان شده، میتونه مبنای حقوقی داشته باشه؟ و در کنارش ما شاهد این هستیم که صحبت از این شده که پل‌های متحرکی رو هم نیروهای سپاه نصب کردن که خود این پل‌ها هم گفته شده که نگرانی‌هایی رو در جمهوری آذربایجان دامن زده، به ویژه این نگرانی‌ها در رسانه‌های اونجا منعکس شده و اونها میگن که شاید این مسئله بتونه به نوعی دالان ارتباطی رو که قرار میان مثلا جمهوری آذربایجان و نخجوان ایجاد بشه هدف قرار بده یا جلوگیری کنه ازش.
ببینید، اجازه بدید نخست بگم که به هیچ روی کاری که مانوری که جمهوری اسلامی داره انجام میده سنخیتی نزدیکی با قراردادهای روابط بین الملل نداره، قراردادهای مرزی بین جمهوری آذربایجان و جمهوری اسلامی ایران، بنابراین میتونه مورد اعتراض قرار بگیره. هر گونه مانور در مناطق مرزی طبق معاهدات بین المللی باید با همکاری دو کشور همسایه صورت بگیره. ما تا به حال در رسانه ها یا در اشاراتی که مقامات جمهوری آذربایجان داشتن تلویحاً یا تصریحاً ندیدیم اشاره‌ای که خودشون رو آماده یک مانور همسویه با جمهوری اسلامی کرده باشن. مانورهایی داشتن با ترکیه اما هیچ خبری از آمادگیشون برای مانور با جمهوری اسلامی نبود. بنابراین میشه این در حقیقت گمان رو داشت که این مانور به تنهایی مهندسی شده از طرف جمهوری اسلامی و میتونه در حقیقت پیامدهای بسیار بسیار ناگواری داشته باشه. اما اجازه بدید همینجا اشاره کنم، همونطور که در آغاز این گفتگو بهش اشاره کردم، این آنچه بود که ما از جمهوری اسلامی ایران انتظار داشتیم که به چنین چالش هایی در مناطق مرزی خودش دست بزنه. نخست اون تهدیدی که با اقلیم شمال عراق کردستان داشت و مناطقی رو بمباران کرد به بهانه حضور پایگاه‌های احزاب کردستان ایران در اونجا و می‌خواست توجه رو از این تحولاتی که در ایران صورت می‌کنه دور نگه داره و جنگ رو یک جنگ در حقیقت میهنی قلمداد کنه و حالا می‌خواد در حقیقت خودش رو به عنوان طرف یک مخاصمه با یک همسایه نشون بده. اصولا این نه تنها در مورد ایران مصداق داره، اصولا وقتی کشوری در درون مرزهای خودش به خنس برمیخوره و نمیتونه راهکاری داشته باشه برای پاسخ به اعتراضات گسترده مردمی، تلاش میکنه برای گریز از وضع موجود به یک تنش بین المللی دست بیازه تا بتونه خودش رو از این پاسخ دادن، از این معضلات داخلی برهونه.
آقای عطابگی، تا چند اندازه حالا جدای از این ماجرا نگرانی جمهوری اسلامی در خصوص این که چون این چیزی که اونها میگن دالانه، ولی حالا مشخصا میخوام از شما بشنویم که در متن توافق دقیقا چه صحبتی شده میان ارمنستان و جمهوری آذربایجان، میتونه تهدیدی برای ایران باشه به معنایی که الان به هر حال دولت آقای رئیسی میگن و میگن که ما بر نمیتابیم هر گونه تغییر ژئوپلیتیک یا حتی جغرافیایی در همین مسئله آذربایجان و ارمنستان رو؟
خب در پایان جنگ آذربایجان و ارمنستان سال 2020، پاییز 2020، توافقاتی صورت گرفت در هر هفته های بعد از صلح، توافقهایی صورت گرفته بود که ارمنستان موافقت کنه که یک پل ارتباطی بین پاری جدا شده از سرزمین آذربایجان، یعنی جمهوری خودمختار نخجوان که یک مرز کوچکی هم با ترکیه داره، و سرزمین اصلی آذربایجان برقرار کنه. حالا جای این در حقیقت خط ارتباطی بسیار مهمه. اگر این خط ارتباطی در منتها علیه مرزهای در حقیقت ارمنستان باشه، یعنی دیگه به هیچ رو این خط ارتباطی متعلق به آذربایجانه و به هیچ رو ایران با جمهوری ارمنستان مرز مشترک پیدا نخواهد کرد. اما اگر در یک کمی بالاتر از در حقیقت مرز فعلی جمهوری ارمنستان با جمهوری اسلامی باشه، اون وقت در حقیقت این خط میتونه در دو سوی خودش خاک ارمنستان رو داشته باشه. بحث درباره این زیاده. آنچه که در حقیقت در حال حاضر باید بهش توجه ویژه کرد، نقش دولت ترکیه است. دولت ترکیه میخواد نوعی خط ارتباطی بین نخجوان و آذربایجان داشته باشه تا بتونه از ایالات شرقی ترکیه، کارس، مستقیما به نخجوان و از نخجوان مستقیما به سرزمین اصلی آذربایجان و از اون طرف از طریق دریای خزر به آسیای میانه راه پیدا کنه. به همین خاطر طرح این کمربند که اشاره شد، طرحی است که در آنکارا در حقیقت شکل گرفته، بحث شده و توافق به نوعی آذربایجان و ارمنستان رو هم ما داشتیم. در آخرین نشستی که رؤسای جمهور آذربایجان و ارمنستان داشتن، رو در رو صحبت کردن در حضور آقای اردوغان، به نوعی توافق کردن که در زمینه شکلگیری این خط ارتباطی همکاری داشته باشن. همینجا اشاره کنم که به هیچ رو در این نشستشون اشاره‌ای به وضعیت ایران و نقش ایران در این زمینه نکردن و این اون چه بود که در حقیقت ما از دو سال گذشته شاهدش بودیم، هم در جریان جنگ و هم پس از جنگ، که جمهوری اسلامی به نوعی به کنار گذاشته شده.
سپاسگزارم از شما که با ما همراه بودید. تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد در دانشکده تاریخ اجتماعی دانشگاه آمستردام، که ما رو همراهی می‌کردن و نگاهی داشتیم به این خبر فوری که منتشر شده بود درباره رزمایش نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و اینکه نیروهای سپاه از رود ارس عبور کردند و این عبور به چه معنی یه بویژه که عنوان شده که محل برگزاری این مانور منطقه عمومی ارس هست، که این منطقه هم منطقه یه که قابل مناقشه است، چون مشخص نشده که دقیقاً منطقه عمومی کدوم قسمت ارس هستش. اما در ادامه برنامه بریم و یک گزارشی هم از نمایشگاه جهانی کتاب در شهر فرانکفورت آلمان بشنویم. 74مین دوره است فعالیت سالنش رو آغاز کرده و این فعالیت از امروز آغاز شده، 5 روز ادامه پیدا خواهد کرد و ناشران، خریداران بین المللی و دوستداران کتاب اونجا گرد هم میان. این نمایشگاه بزرگ برخلاف دو سال پیش این بار مجازی نیست و به صورت حضوریه و جزئیات دیگری هم داره که در گزارش شهرام میریان میتونیم پی بگیریم.
74 سال پیاپی است در چنین روزهایی از فصل پاییز نمایشگاه جهانی کتاب در شهر فرانکفورت، زادگاه گوته، شاعر معروف آلمان، دور تازه‌ای از فعالیت خود را پی می‌گیرد. این نمایشگاه شامگاه سه‌شنبه ابتدا با حضور فرانک والتر اشتاینمایر رئیس جمهور آلمان و فیلیپ پنجم پادشاه اسپانیا گشایش یافت. این پادشاه به این دلیل به این مراسم رسمی دعوت شده بود که کشورش اسپانیا میهمان افتخاری امسال این نمایشگاه است. در این بزرگترین رویداد فرهنگی آلمان امسال بیش از 4000 ناشر از 95 کشور دنیا کتاب‌های چاپی و دیجیتال خود را ارائه کردند. افزون بر این، طی 5 روز فعالیت نمایشگاه فرانکفورت بیش از 1800 برنامه سخنرانی و معرفی کتاب از سوی نویسندگان، شاعران و مترجمان بین المللی در سالن‌های متعدد این نمایشگاه برگزار می‌شود. در این میان بزرگترین بازار کتاب در این نمایشگاه را به ترتیب کشورهای بریتانیا، آمریکا، ایتالیا و فرانسه در دست دارند. نمایشگاه کتاب فرانکفورت دارای چند ویژگی است که در این باره جلال رستمی، مدیر نشر حافظ و گوته در آلمان، اینطور به رادیو فردا گفته.
اولین ویژگی نمایشگاه کتاب در فرانکفورت این هست که هر سال یک کشور به عنوان مهمان ویژه در این نمایشگاه شرکت میکنه. کشور مهمان این امکان رو میابه که کتاب‌های نویسندگان این کشور به طور گسترده در آلمان به زبان آلمانی ترجمه بشن، معرفی بشن. علاوه بر این که یکی از بچه‌سگی‌های نمایشگاه کتاب در فرانکفورت خرید و فروش حق چاپ و نشر کتاب هست. بعد دادن جایزه صلح ناشرین و کتاب فروشی های آلمان هست.
همان گونه که شنیدید، یکی از ویژگی های نمایشگاه کتاب فرانکفورت گزینش کشوری به عنوان میهمان افتخاری است که امسال این جایگاه برای دومین بار نصیب اسپانیا شده و به این دلیل نزدیک به 200 نویسنده، شاعر و مترجم این کشور دعوت شدند. این هنرمندان نیز کتاب‌های تازه خود را در چارچوب نشست‌هایی که از پیش برنامه ریزی شده به حاضران معرفی می‌کنند. افزون بر این، حضور ناشران اوکراینی نیز در نمایشگاه امسال فرانکفورت پررنگ است و آنها در غرفه بزرگی کتاب‌هایشان را ارائه کردند. در ضمن قرار است بعد از ظهر پنجشنبه هم رئیس جمهور اوکراین زلنسکی از طریق مجازی پیامی به این نمایشگاه کتاب ارسال کند. همچنین همسر وی نیز دو روز بعد از همین طریق به پرسش حاضران در نمایشگاه فرانکفورت پاسخ می‌دهد. از طرفی اعلام شد جایزه امسال صلح ناشران آلمان به ارزش مادی 25,000 یورو نیز بعد از ظهر یک شنبه آینده طی مراسمی به سرگئی ژادان، نویسنده و آهنگساز اوکراینی اهدا می شود. در پی تهاجم روسیه به اوکراین، مقام‌های نمایشگاه کتاب در شهر فرانکفورت ناشران روسی را از شرکت در این رویداد فرهنگی منع کردند. در این میان انجمن قلم آلمان در برلین برنامه زیر عنوان ایران به کدام سو تدارک دیده که در آن شماری سخنران از جمله امید نوریپور، یکی از دو رهبر حزب سبزهای آلمان، درباره جنبش اعتراضی زن، زندگی و آزادی شرکت می کنند. و در پایان جمهوری اسلامی هم اعلام کرده چون غرفه همیشگیش به سالن فرعی دیگری انتقال یافته، از شرکت در نمایشگاه امسال کتاب فرانکفورت خودداری کرده. در میان اما فعالانی که پیگیر این قضیه هستند روز سه‌شنبه یادآور شدند. در واقع این مسئولان نمایشگاه فرانکفورت بودند که در واکنش به تحولات جاری در ایران تصمیم به حذف جمهوری اسلامی گرفتند. شهرام میریان، رادیو فردا.
بله، شنونده پوشش خبری ویژه رادیو فردا هستید. در ارتباط با اعتراض‌های سراسری شهریور و مهر 1401 ساعت در ایران 4:44 دقیقه بعد از ظهر، پیش از این که این پوشش خبری رو در ادامه با شنیدن حرف‌های یک خواننده خاطره‌ساز ادامه بدیم، اجازه بدید که برای شما بگم، شما اگر که میخواید از فیلترینگ رسانه‌ای در ایران عبور کنید و وی پی این امنی رو در اختیار داشته باشید، به فردا @ سایفون 3 دات یا نقطه کام میتونید ایمیل بزنید. اجازه بدید که من یک بار دیگه براتون این رو بگم به صورت شمرده شمرده، فردا که FARDA @ PSIPHON 3 به صورت عدد انگلیسی نقطه COM، فردا @ سایفون 3 یا سایفون 3.com یا نقطه کام روشیه که شما میتونید ازش استفاده کنید و وی پی این مناسب و امن رو دریافت کنید. اما در ادامه میخواییم بریم سراغ خواننده‌ای که دهه 60 بسیار گل کرد و البته زمانی که این خواننده سر زبون ها افتاد و مهمونی های دهه 60 و 70 رو به نوعی رنگ زد و رنگامیزی کرد با ترانه های خاص خودش، از اون فاصله گرفت و کم کم و رفته رفته تبدیل شد به خواننده‌ای که خودش رو فقط در بس در اختیار موسیقی شاد قرار نداد یا موسیقی روز به اون معنایی که وجود داشت، بلکه اومد و ترانه های اعتراضی رو هم اضافه کرد به کار خودش و در قالب ترانه های اعتراضی هم گاهی اوقات حکایت هایی رو که خودش می نوشت، یک طنازی خاصی رو هم این ترانه ها داشتند. از هاتف می خواهیم بشنویم در گفتگویی که با او داشتم. همین موسیقی اعتراضی خوندنه یه مقدار خب آدم رو از بازار جدا میکنه، چون موسیقی اعتراضی شاید برای همه نیست، برای یک طیف خاصیه، برای یک شرایط خاصیه. اما شما همچنان اصرار دارین که اینو بخونین و این بار که اومدید این کار رو تولید کردید، یعنی بترس از ما، اگر اشتباه اسمشو نگفته باشم.
بله
بترس از ما. خیلی جالبه که توی بترس از ما تو بدنه ترانه که سروده خودتونم هست کلامش، استفاده میکنید از واژه هایی که در اصل بدل واژه هایی که به نوعی خود حاکمیت استفاده میکنه در مقاطعی از مثلا اتفاقات خاصی که میفته، مثل انتقام سخت که من دیدم توی این ترانه خیلی میشه گفت درشت شده و خیلی هایلایت شده.
یه جورایی داریم با سلاح خودشون در واقع به جنگ خودشون میریم. نفس ها و تیخ و زنجیره به ترس وقتی یکی با تیر روی آسمان نمیگیره، به ترس وقتی که فریاد همه خواهان تغییره، به ترس روزی که خلق از تو میاد و انتقام سر.
فکر میکنید واقعا میشه این گونه با وضعیت کنونی روبرو شد؟ یعنی باید الان حتی ترانه لباسش رو عوض کنه و از همون چیزی استفاده کنه که اونها دارن استفاده میکنن؟ چون میدونیم که مثلا اگر دقت کنید یک دفعه یک سرودی ساخته میشه به اسم سلام فرمانده که خب یه ریتم خاصی داره، توی دهنها هم میچرخه، حالا اونهایی که مخالف هستن اینو تبدیلش میکنن به ورژن خیلی طنزآمیز و حالا باهاش شوخی میکنن. اما واقعا میشه ترانه با همون ادبیات خود حاکمیت که ازش استفاده میکنه و منتقدان میگن که یک ادبیات پروپاگاندیستیه، بنا به گفته شما به جنگ خود اون تفکر بره؟
البته اونا خیلی پیچیده عمل کردن با بیانی عمل میکنن با کارهایی که تولید میکنن، ولی در واقع کاری که ما از این مرد چون دور هستیم از مردم، در واقع در پشتیبانی از مردمه، نه در جلوی صف مردم نه کنارشون، بلکه در پشتیبانی از مردم، حرکت های عدالت خواهی مردمه و این هیچ پیچیدگی درش نیست. اون مبارزات که مردم تو کف خیابون انجام میدن، ما سعی میکنیم
به نوعی صداشون. من تو تمام سالهای فعالیتم در واقع همون چی که شما فرمودین این جزئی از روند کاریم بوده.
صدای پای خرداده، صدای ماه رو باور، دوباره ضربه با تو، دوباره گاز اشکاور، صدای تیر و رگباره توی شبهای بیخوابی، باز اسم کی میاد بیرون از این صندوق بود.
و این رو مردم الغا میکنند و ما که کی بنویسیم، چه نوع واژه های استفاده بشه تو ترانه ها، اینها رو در واقع از مردم ما میگیریم. و این بار هم الان میبینیم که مردم واقعا بدون ترس، بدون وحشت آمدن به خیابان ها و حقشون رو میخوان. جناب زرخامی،
به ترس از ما زمانی که ستم فت فرارونه، به ترس وقتی که تو میدون تنان گلوله بارونه، به ترس از ما زمانی که صدا همون یکی میشه، تو اون صفتی که از ما به برده.
خیلی جالبه چون شما جز معدود خواننده هایی هستید که هم کلام رو می نویسید هم مرحال موزیک رو می سازید. ما خب کم تر داریم خواننده هایی که این کار رو به این صورت انجام بدن. و گفتید که دورید، همه ماها مثل این میمونه که دستی بر آتش داریم از دور و در خود قضیه نیستیم. اون تصاویری که میبینید و دیدید این بار در همین اعتراض های شهریور 1401، در یک هفته که به هر حال این اعتراض ها بود، چه تصاویری بود و چگونه شد که الهام به شما داد که بترس از ما؟ یعنی حالا شما این رو دارید مستقیما خطاب به حاکمیت جمهوری اسلامی میگید.
دقیقاً. ببینید، من فکر میکنم هر اتفاقی که قرار بیفته به دست مردم باید بیفته. اون سرزمین مال مردمه. ما از دور در واقع نگاه داریم میکنیم و تنها امیدوار هستیم و نظارگر. امیدوار این که به هر حال پیروز بشن مردم، حرکتشون به نتیجه برسه، و نظارگر ایثارشون هستیم، نظارگر از جان گذشتگیشون هستیم. این بار من احساس میکنم که به هر حال مردم دارن از قبل برابر کردن انگار هزینه این حرکت رو، چون انقلاب اون زمان، انقلاب 57، ظاهرا مردم هزینه اون انقلاب رو برابر نکرده بودن که به این شکل در حرکتشون به سرقت رفت و به اون آزادی هایی که در آرزوی هر انسان عدالت خواه هست نرسیدن. ولی خب این یک مسیریه، دارن مردم هزینهشون میپردازن و مثلا امیدوارم که نتیجه بده. و با دغدغه‌مند مردم هستیم، دغدغه‌مند سلامتیشون هستیم، نگرانیم براشون، ولی در انتها آرزو میکنیم که حرکتشون نتیجه بده.
همه جا کفر و دروغ، همه جا ظلم و ستم، چهره مردم شهر همه گی آیه غم.
الله الله تو بلایی بر ایران یا الله،
قصر با قصر بلا حاکمش تشنه خون، مردم شهر فقیر همه در بند و زمون، هفتشان قسمت گل، هرچیشان خاک زمین، همه در رنج و عذاب حاکم اشکاب نشین.
خیلی نکته جالبی رو آقای حاتف بهش اشاره کردین، عدالت خواهی. خب اولین کاری که مثلا از شما به خاطر هر کسی شاید بیاد در همون بحبوحه انقلاب اسلامی بهمن 57 اون داستان الله الله بود. در همون الله الله هم مسئله عدالت خواهی مطرح میشه. اما الان که وقتی فاصله میگیرین از اون کار که خوندید تا الان و این عدالت خواهیه، آیا رنگ و بوش عوض شده یا هنوز از همون جنس عدالت خواهیه و هنوز دغدغه ها همون دغدغه هاست؟
اولا خوشحالم که اشاره کردید. میخواستم بگم که اون برای بعضی ها این سوء تفاهم پیش اومده که اون سرود در رادیو صدا و سیما ضبط شده یا در پشتیبانی از انقلاب، اینها هیچ کدوم نیست. اون سرود رو ما در بیرون از دستگاه رادیو دولتی آهنگسازش و شاعرش دنبال یه خواننده جوان میگشتن، شاعرش آقای مسعود هوشمند بود و آهنگسازش آقای علی درخشان، و ما تصادفاً به هم وصل شدیم توسط یه کارگردانی آقای نادر قانع و این رو در استودیو بل تهران ضبط کردیم. استودیو بل تهران با هزینه شخصی ضبط کردیم و در یک آلبومی آمد بیرون به نام شبانه ها که خاطرم از محمد فرهاد از ساخته های آقای مفرزاده، همینطور ایران ایران
آقای مازیار،
مادرام آقای مازیار، زندگیات مازیار تو اون آلبوم شبانه ها بود، اومد بیرون و برنامه سازهای رادیو متوجه این آلبوم شدن و از توی اون آلبوم آمدن و یه سری کارها رو انتخاب کردن برای برنامه هاشون که از قضا یکی از کارها هم همین رسالت محمد بود که همین الله الله بود که در واقع ازش شروع کردم به برنامه سازی. و این حالا
اصلا کل اون شبانه ها یک جور اعتراض بود، چون کاری بود که خیلی تا اونجا که من میدونم، چون آقای میبودی هم صحبت کردم یک بار باشون،
آه زنده بود،
بله اون بلد. اصلا به صورت خیلی زیرزمینی و خیلی در از پنهانی داشت تولید میشد کارهاش.
دقیقا به همین دلیل این سرود رو در واقع رادیو آمد برداشت و ازش سوء استفاده و سوء نیت کرد برای در حال پروپاگاندای خودشون. من بعدها دیدم که روی به حال نمیدونم تظاهرات بعد از انقلاب، تظاهرات بعد از انقلاب، حالا دقیقا خاطرم نیست کدوم تظاهرات بود، ولی شروع کردم به استفاده. من تا من یه حس دوگانه‌ای دارم نسبت به اون سرود، چرا که یادم از زمانی که جنگ اتفاق افتاد، خب من داوطلب بودم و رفتم تو جبهه‌ها بودم و اونجا شنیدم توی رادیو، یه جورایی روحیه بخش بود برای برحال تو جنگ 8 ساله، تو طول جنگ 8 ساله، توی برهه از اون طول جنگ من احساس کردم برحال این سرود مناسبت روحیه بخش دفاع سربازان بود. اما بعدها که دیگه کمی بزرگتر شدم، دیدم که سوء استفادهشون دیگه داره بیش از اندازه میشه و من با خودم عهد کردم که برحال از ایران که خارج شدم حتما کنار اعتراضات مردم صداهاشون رو توی کارهای بعدی منتشر کنم و با این حرکت نشون بدم که موافق پخش صدام از صدا و سیما نیستم. و ظاهرا اونها این
ظاهرا وقتی هم که شما رو به هر حال دیدن در هیئت دیگه‌ای، خب قاعدتا فکر کنم دیگه اونها هم منصرف شدن از اینکه بخوان این کار رو بیش از این پخشش کنن. ضمن اینکه وقتی نگاه بکنیم، خب به کارنامه آقای هوشمند هم نگاه کنیم، آقای هوشمند یکی از ترانه‌سرای جریان اصلی در یک دوره‌ای و کارهای درخشانی هم داره در کنار خواننده‌ای مثل آقای مرتضی، حالا آقای عارف و دیگران، و به هر حال آقای هوشمند هم قاعدتا اون ترانه رو در راستای اهدافی که حالا شما ازش به عنوان اهداف پروپاگاندیستی جمهوری اسلامی نام بردین نسروده بوده.
مسلما نسروده بوده، دقیقاً. عرض میکنم این کار به نوعی ازش بهره برداری سوء شد و دیگه از دست من خارج بود، من نمیدونستم که به کی باید مراجعه کنم. سازندگانشون اونها بودن، ولی متوجه به هر حال قصد و غرض ما شدند و ظاهرا اون سرود رو با صدای دیگری در ایران ضبط کردن. آقای غلامی فکر کنم، حمید غلامی نامی،
غلام علی، حمید غلام علی،
غلام علی با صدای اون مسکی پخش میکنند. بله.
من بیشتر منظور نظرم مفاهیمی بود که اونجا به کار برده میشد و امروز که شما از عدالت خواهی میگید، آیا اینها همچنان همون مفاهیمن یا این مفاهیم تغییر کردن و وقتی نگاه میکنید از اون زمان به این زمان یک برداشت دیگه ای اصلا از کل ماجرا دارید؟
مسلما تغییر کرده، نگاه مردم، زاویه دید مردم تغییر کرده و اون حسی که برای تغییر داشتن اون زمان با الان فرق کرده و این بار ظاهرا میدونم که چی میخوان. من احساس میکنم اون زمان شاید اون حرکت ها و اون جنبش ها کورکورانه بود و ولی الان آگاهانه دارن قدم برمیدارن و این احساس میکنم فرق در واقع حرکتشونه این بار.
نه به شب، نه به تله، نه به حراس، نه به عهد چرک و ننگین بی اساس، نه به افعی، نه به دوستان دلک، نه به جمعه.